دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. جایگزین‌ها. تنها چیزی که بهتر است از وارد کردن دوپامین خارجی به مغزی که آن را به اندازه کافی تولید نمی کند این است: بازگرداندن توانایی مغز در تولید آن. ما از نظر تئوری می توانیم نورون‌های پیشساز را به مغز پیوند بزنیم، سلول‌هایی که به نورون‌های کامل تبدیل می شوند، شروع به ساخت دوپامین می کنند و سپس مداوم به این کار ادامه می دهند، انگار که از اول آنجا بودند. این نوع ایمپلنت ها تقریباً 3 دهه رویای دوردست پزشکان بوده است. رویایی که پس از اولین جداسازی سلول های بنیادی جنینی شکل گرفت، سلول هایی که در اصل می توانستند این کار را انجام دهند. هنوز پیشرفت کمی حاصل شده است، زیرا این کار به شدت پیچیده، درگیر مسائل اخلاقی و هماهنگی‌های حقوقی بین‌المللی است و برای افراد مورد آزمایش خطرناک محسوب می‌شود. پایان اعتیاد. چه می‌شد اگر میل و هوس‌های ناشی از دوپامین نیز از بین می‌رفت؟ یعنی در واقع چه می‌شد اگر می‌توانستیم به اعتیاد پایان دهیم؟ در پزشکی مدرن هیچ کس از اعتیاد درمان نمی شود. افراد راه‌هایی برای کاهش شدیدترین میل‌ها پیدا می‌کنند و سپس یاد می‌گیرند که میل باقی مانده را مدیریت کنند. خب این دستاوردی عالی است، اما طبعاً درمان نیست. مشکل اعتیاد با احساسات و خلق و خو و هوس گره خورده است، یعنی عواملی که اغلب در تجربه های لذت بخش نقش دارند. برای درمان اعتیاد ما به ترکیبی نیاز داریم که نه تنها جنبه های خاصی از تجربه های انسانی را هدف قرار دهد، بلکه فقط در موقعیت های خاص تأثیر داشته باشد. به طور خاص ما باید هوس ها را که دوپامین به ایجاد آنها کمک می کند رام کنیم. با افراط بیش از حد در طول زمان همه لذت ها محو می شوند، اما هوس سر جایش باقی می ماند. این جوهری اعتیاد است، اما در این واقعیت راه حلی بالقوه نهفته است. سماگلوتید، ماده اصلی در داروهایی با نام تجاری اوزمپیک، ریبلسوس و وگووی است. کاربرد اصلی سماگلوتید برای درمان دیابت نوع 2 بود که حدود 90% موارد دیابت را شامل می شود. سماگلوتید به کنترل سطح قند خون کمک می کند. این موضوعی است که در درمان دیابت اهمیت دارد، اما سماگلوتید چند کارکرد دیگر نیز دارد. حرکت غذا از طریق معده را کند می کند و میل به غذا را کاهش می دهد. نتیجه این امر نه تنها مدیریت بهتر دیابت، بلکه کاهش وزن نیز بوده است. این آرزوی جانبی تقریبا در هر کسی که آن را مصرف کرده است، چه دیابتی و چه غیر دیابتی، مشاهده شده است. افراد حتی مجبور نبودند تلاش زیادی بکنند تا میزان غذای خود را کاهش دهند. آنها به طور طبیعی کمتر غذا می‌خوردند. این کلید موفقیت سماگلوتید است. میل به غذا را تقریباً به صفر می‌رساند. این داروهای جدید کاهش وزن می‌توانند پیامدهای شگفت‌انگیزی برای درمان اعتیاد نیز به همراه داشته باشند و این تجربه پایان هوس می‌تواند بسیار عمیق باشد. من در بیشتر دوران بزرگسالی خود با چاقی مبارزه کرده‌ام، وزن کم کرده‌ام، اما همیشه با تلاش زیاد. مشکل من ساده است. من هوس غذا خوردن می کنم. می توانم سیر باشم و همچنان از خوردن لذت ببرم. اگر کسی از من می پرسید که آیا می خواهم پیتزا سفارش دهم، پاسخ من همیشه بله بود. یادم نمی آید که به گرسنگی خود فکر کرده باشم. من از احساس غذا خوردن خوشم می آید. من طعم غذا را دوست دارم. تجربه غذا خوردن را دوست دارم. من حتی پیشنهاد جراحی کاهش وزن را رد کردم، زیرا برای همیشه توانایی لذت بردن از چیزی را که دوست دارم محدود می کند. یعنی دیگر نتوانم یک وعده غذایی مجلل بخورم؟ ماننده این است که از من بخواهید نفس نکشم. وقتی حائز شرایط مصرف سماگلوتید شدم، این دارو نه تنها اشتهای من را کم کرد، بلکه هوس من به غذا را نیز کاهش داد، چیزی که اصلا پیش بینی نمی کردم. البته به من گفته شده بود که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اما من نمی توانستم تصور کنم که چنین چیزی می تواند واقعی باشد. بسیار شگفت انگیز بود. سپس شگفتی حتی بزرگتر رخ داد. این دارو تمایل من به لذت غذا خوردن را نیز از بین برد. یعنی تجربه بی نهایت رضایت بخش مواد شیمیایی حال نگر در حین خوردن چیزی خوشمزه. تصور کنید کسی را که عاشقش بودید فراموش می کنید. خب این اتفاق می افتد. اما تصور کنید که دیگر اهمیتی ندارد که آیا دوباره عاشق خواهید شد یا نه. اولین تزریق را دوشنبه ساعت 9 صبح انجام دادم. 3 ساعت بعد در یک نهار کاری در یک رستوران ایتالیایی جدید حاضر شدم. رستوران جدید برایم هنوز دوپامینرژیک زیادی داشت. با بیمیلی منو را بررسی کردم. با این حال نه تنها اشتها نداشتم، بلکه غذاها اصلا برایم جذاب نبود. فقط برای اینکه چیزی جلوی رویم باشد یک پیش غذا سفارش دادم و کمی از آن خوردم. از آن زمان به بعد همینطور ماندم. غذا؟ نه، چندان علاقه ای به آن ندارم. این دارو باعث می شود همیشه احساس سیری کنم، اما احساس سیری قبلا هرگز مانع غذا خوردن من نشده بود. تفاوت این است که دیگر هوس غذا ندارم. حالا اگر از من بپرسید که آیا پیتزا می خواهم، به شما می گویم نه، نمی خواهم. میل من از بین رفته است. لذت شدید غذا خوردن آن هم از بین رفته است. طعم چیزها هنوز در نظرم خوب است، اما آن میل مطلق که نمیتوان آن را انکار کرد، آن ولع شدید برای غذا خوردن کاملا ناپدید شده است. حالا من هم مثل خیلی ها که با این دارو لاغر شده اند، نه تنها به غذا بلکه به خیلی چیزهای دیگر هم کمتر فکر میکنم. برای مثال گزارش هایی در سراسر بریتانیا وجود دارد از افرادی که با مصرف سماگلوتید نه فقط اشتهایشان به غذا، بلکه میلشان به رفتارهای اعتیادآور دیگر هم کم شده است، از جمله اعتیاد شیمیایی به سیگار و الکل یا رفتارهایی مانند جویدن ناخن، کندن پوست و حتی خلیط کردنهای افراطی. صحبت کن، گوش کن، تغییر کن، بهتر شو. اگر می‌خواهید اثرات کلی دوپامین را در زندگی خود تغییر دهید، راه دیگری نیز وجود دارد، درمان. یعنی به جای تمرکز صرف بر درک عصب شناسی دوپامین، بیشتر روی احساسات و رفتارهای خود کار کنید. این روشی سنتی تر است برای ساختن چارچوب فکری که به دنبال آن هستید و زندگی دلخواهتان. این درمان قدرتمند و اثبات شده است. چه با فعالیت بیش از حد دوپامین دست و پنجه نرم می کنید و چه با کمبود آن، درمان شما را از درک شیمی مغز رها می کند و به شما امکان می دهد مستقیماً بر ذهن، خلق و خو، نگرش، رفتار و انتخاب تمرکز کنید. برای کسانی که مایل به صرف تلاش قابل توجهی هستند و آن را مانند شغلی در نظر می گیرند که هم مسیرش با ارزش است و هم مقصدش، درمان می تواند تمرینی بی نظیر برای بهبود زندگی باشد. اما شما باید با آن متعهد شوید، همانطور که به خانواده یا شغلی که دوست دارید متعهد هستید. درمان می تواند زندگی شما را در تمام زمینه ها بهتر کند. رویکرد شما به مشکلات، نحوه کنار آمدن با ناامیدی، نحوه مدیریت هوس ها، نحوه برخورد با دیگران و نحوه تصمیم گیری. مداخله درمانی فعال می تواند راهی برای یافتن رضایت و معنا در زندگی باشد. برای افرادی که به طور ویژه منضبط و متعهد هستند، برخی روش های درمانی می توانند به صورت اقدامی خودگردان و بدون نیاز به درمانگر هم مؤثر باشند. درمان چیزی فراتر از یک مکالمه است. در چارچوبی برگرفته از علم و فلسفه نوعی درگیر شدن با خود است. تلاشی صادقانه برای نگریستن به اینکه چه کسی هستید و چه کسی می خواهید باشید. صحبت کردن بخشی از فرایند درمان است، اما تنها بخش آن نیست. درمان باید فراتر از این باشد. صرف صحبت کردن در مورد مشکلی جدی در رفتار، خلق و خو و نگرش تقریبا به اندازه صحبت کردن در مورد یک بازوی شکسته تأثیرگذار است. کار درمان باید عمیق‌تر شود، مانند تعریف اینکه دقیقاً چه چیزی یک مشکل محسوب می‌شود. شناسایی آنچه برای شما به طور خاص مشکل است و آنچه نیست. درمان نیازمند روبرو شدن با دلایل احساسی و رفتاری است، گاه البته به روش‌های ناراحت کننده و چالش برانگیز. درمان مستلزم آموزش خود برای پذیرش مشکل است. این رویکرد به ما امکان می‌دهد تا بهتر تخمین بزنیم که چه مقدار از آنچه احساس می‌کنیم پاسخی به تهدیدی واقعی است و چه مقدار فقط واکنش ذاتی به یک تحریک است. در نهایت درمان مستلزم اقدام ما برای بهبود است که می‌تواند ناراحت کننده و یا حتی ترسناک باشد. درمان تلاشی چند جانبه برای بهبود احساس، رفتار، واکنش و شیوه زندگی است. بنابراین باید هدفمند باشد و بر اساس یک روش یا نظریه بنا شود و منتهی به پیشرفت منظم شود. درمان بهبودی است که با عمل آشکار می شود. رایج‌ترین روش درمانی مورد استفاده در حال حاضر CBT یا درمان شناختی رفتاری است. این رویکرد پر تحقیق ترین و مطالعه شده ترین شکل روان درمانی است که نتایج آن به صورت کمی در برابر استانداردهای عینی آزمایش شده است. مهمتر از همه، نتایج آن معمولاً مثبت‌تر از نتایج رویکردهای دیگر است. درمان CBT با اجماع فعلی در مورد نحوه عملکرد فیزیکی مغز یعنی علوم اعصاب و چرایی احساس و رفتار ما یعنی روانشناسی همسوست. البته کامل و بی‌نقص نیست. CBT اغلب در ترکیب با دارو میتواند تسکین بسیاری از مشکلات روانپزشکی رایج و آزاردهنده از جمله مشکلات مرتبط با دوپامین مانند افسردگی، حمله پانیک، اضطراب فوبیا، اختلال دو قطبی، پرخوری عصبی، OCD یا اختلال وسواس فکری عملی و PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه را فراهم کند. اگر به شدت افسرده هستید، تا جایی که بیرون نمی روید و کار خود را از دست داده اید، تلاش برای انجام درمان شناختی رفتاری به تنهایی احتمالاً کار بسیار سنگینی است. اما اگر علائم خفیف تا متوسط افسردگی یا اضطراب دارید، یا می توانید به وضوح رفتارها و احساساتی را که می خواهید تغییر دهید شناسایی کنید، احتمالاً می توانید کمک های زیادی در یک کتاب یا برنامه آنلاین مبتنی بر درمان CBT پیدا کنید. شما برای تمرین درمان شناختی رفتاری یک بررسی روشمند از نحوه تفکر و احساس خود انجام خواهید داد. از درکی که به دست می آورید، روابطی بین چیزهایی که باور دارید و چرایی باور آنها خواهید یافت که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید کدام باورها ارزش نگه داشتن دارند. شما با این تمرین یاد می گیرید که افکار خود را شناسایی و طبقه بندی کنید. ارتباط میان افکارتان و احساساتی را که همراه آنها می آید کشف کنید. یکی از مفیدترین کارهایی که انجام می دهید بررسی افکارتان در برابر واقعیت و سپس تمرین جایگزینی باورهای نادرست با باورهای درست است. در اینجا روشی برای انجام این کار و یک راه آسان برای به خاطر سپردن آنها را برایتان می گویم. آن را امکان در برابر احتمال می نامیم. برای مثال، یکی از افکار آزاردهنده رایج این است که اگر کسی برای قرار ملاقات با شما دیر کرده، حتما تصادف کرده. گرچه این ممکن است، اما احتمال بیشتری هست که به دلیلی دیگر در جایی معطل شده باشد. در نظر بگیرید که تصادفات در مقایسه با رویدادهای بدون آسیب چقدر اتفاق می افتند و کدام یک محتمل تر است. مثال دیگر، احساس می کنید که عدم موفقیت شما در کار به دلیل بدشانسی شماست. در واقع احتمالا می توانید رفتار و شرایط خود را بررسی کنید تا علل مشخص عدم موفقیت خود و همچنین راه‌های بهبود وضعیت را شناسایی کنید. برای کسانی که به دنبال رویکردی شخصی تر برای رام کردن چالش دوپامین هستند، همکاری با یک درمانگر معتبر انتخابی عالی است. پس از دوران همه‌گیری کرونا و رواج جلسات درمانی آنلاین، درمانگران بیشتر از همیشه و اغلب با قیمتی پایین‌تر از آنچه قبلاً بود در دسترس هستند. یک متخصص متعهد میتواند به سوالات شما پاسخ دهد و در فرایند خودکاوی همراهتان باشد و نقش شریک پاسخگو را ایفا کند. کسی که به شما کمک میکند تا واقعاً در مسیر دشوار ولی مؤثر درمان شناختی رفتاری باقی بمانید.